سریعا عوامل ما اعزام شدن، بررسی لازم انجام شد، متوجه شدیم که خب بعد حتما برقرار بشه و اول مشکل به لحاظ فنی رفع بشه تا مسافرین بتونن در سکوی شمالی تردد داشته باشن، یعنی از سمت صادقیه به کرج. خب الحمدلله ما به سمت جنوب، خط جنوبمون که میشه از کرج به صادقیه و معمولا ازدحام مسافرین ما در پیک صبحگاهی از سمت کرج به صادقیه هست. اونجا اختلال خاصی نداشتیم، قطارا سر موقع رسیدن، ولی خب از شمال به در واقع خط شمالیمون خب یه مقدار هدوه کاهش پیدا کرد و ما الحمدلله الان دوستان خط رو بست کردن و فعلا مشکلی نداریم. امیدواریم که انشالله برای برگشت که پیک مسافری معمولا از سمت صادقی به کرج هست بدون اختلال روند عادی طی بشه
انشالله. سپاسگزارم و متشکرم از پاسخگوییتون جناب آقای دکتر مهدی شایسته اسم مدیریت محترم عامل مترو تهران. صبح بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقه اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم.
از آقا علی ابن موسی رضا تقاضا داریم که تحت الطاف و عنایات خاصه خودشون مردم عزیز ایران همیشه سربلند و پیروز و موفق باشن.
می از سید مظفر به تو دخیل بندم نظرم حبیارم یه تا کیسه ی گندم شاید که کفترانت لایقم بدونه حاجتی که امها به گوشت برسونن تو چشمه ی محبت می تشنه نگاهتم تو کعبه امیدی به هر دم نصداتم اسم نازنینت تا روی زبونن بنگدن ملائک لحظه اذانه اختیار دوباره زانو بزنم میونه گریه بگم قریب و در به در منم تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنی میدونم که دست رد باز به سینم نمیزنی میدونم شفاعت بیمنتت زبون زده به همین امید دلم به مشهد تو اومده که اسمت با غمه، نقاره ها روی لباس، همه ی صحنه طلا رد پای فرشته هاست. دست خالی هیچ کسی از در خونت نمیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره.
اما بخش زیبامون، بخش جذابمون، معرفی کتاب و همراه همیشگی سرکار خانم حساسیان. سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام از منه، صبح شما هم بخیر جناب هاشمی، همچنین صبح شنوندگان عزیزتون بخیر و عافیت.
متشکرم، برای شما همینطور
آرام و پربرکت و برای همه عزیزان دارم.
سپاسگزارم، متقابل همین آرزوها رو ما هم داریم. تقدیم شما بهترین ها و میشنویم آنچه که برای ما در نظر گرفتید به عنوان معرفی کتاب.
در خدمتتون هستم. دلها که آرزوی امام رضا کنند، گویا زیارت علی مرتضی کنند. در سینه می تپد دل شیدای شیعیان، هر دم که آرزوی امام رضا کنند. به نام حضرت دوست، به نام خدا. امروز 21 خرداد مصادف با 11 ذوالقعده، روز میلاد امام رضا علیه السلام، امام معصوم و رعوف را به همه شیعیان و مردم خوب ایران شاد باش عرض می کنم و امیدوارم همیشه در پناه رفعت این امام مهربان و بخشنده قرار داشته باشید. امروز همچنین مصادف با درگذشت مردی بزرگ، دکتر محمد خزائلی، بنیانگذار انجمن حمایت از نابینایان نیز هست. یادشان گرامی، روحشان قریب رحمت الهی باد. به مناسبت میلاد خجسته امام هشتم، کتاب زندگی نامی امام رضا علیه السلام را برای عزیزان انتخاب کردم و واقعا نتوانستم از این کتاب به راحتی عبور کنم. این کتاب در واقع دانشنامه جهان اسلام می باشد. کتاب به اهتمام اسماعیل باقرستانی و محمد رضا ناجی به چاپ رسیده است. کتاب شامل 4 بخش است که در این 4 بخش به بررسی و تحلیل مسئولیت دشوار امام رضا بعد از پیشان پرداخته. دوره امامت امام رضا علیه السلام از لحاظ سیاسی و فکری از دشوارترین دوره های تاریخ امامان شیعه می باشد، زیرا امام در میان یارانش با برخی اشخاص مؤثر و موجه در میان شیعیان مواجه بود که امامت او را به رسمیت نمی شناختند و بر امامت پدرش امام موسی بن جعفر باقی مانده بودند. در این کتاب به مسائل مهم و ارزشمند زندگی امام رضا هم به صورت دینی هم تاریخی پرداخته شده و بیان شده که امام هشتم چگونه ناگزیر بود بعد از پدر مقام علمی خود را افرادی که به امامت او شک داشتند به اثبات برساند. افزون بر آن، گسترده شدن جغرافیای سیاسی و فرهنگی فکری جهان اسلام و آموزش آن با دیگر فرهنگ‌های موجود در این مناطق، خصوصا پس از خلافت عباسی، سبب پدید آمدن اندیشه و معضلات فکری و اعتقادی تازه‌ای به ویژه در قلمرو به سمت حسن دین شده بود و پیامد خصوصی و اعتقادی بود. امیدوارم مطالعه این کتاب چه از نظر تاریخی که دینی فقط فرهنگی برای همه عزیزان مفید قرار بگیرد. طلب زیارت امام رضا علیه السلام رو برای همه عزیزان، مخصوصا جناب دهنوی تهیه کننده گرامی و شما جناب هاشمی، دارم. نور هر در زندگی همه خوبان جاری و مستدام.
انشاءالله برای شما هم همینطور بهترین ها رو آرزو میکنیم. براتون روز خوب انشاءالله داشته باشید و شروع هفته خوب.
روز شما هم بخیر. خدا نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
ما معمولا وقتی راجع به جعل و تقلب صحبت میکنیم، یک سری اقدامات پیشرفته، یک سری اقدامات به شدت پیشتاز به لحاظ تکنولوژیکی به ذهن میرسه. پلیس فتا دوی خیلی از این مواقع کمک حال مردم بوده، هم پیشگیری کرده، هم مقابله کرده، برخوردهای تندی هم صورت داره تو این زمینه، اما باز این موضوع بر قرار خودش باقی هست. در این ایام به ویژه متفاوت هست، سوالات کنکور فروشش مطرح میشه، صدور مدارک تقلبی مطرح میشه. روی همین اصل میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب سرهنگ کسایی، ریاست محترم پلیس فتای کرمانشاه. جناب سرهنگ سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام صبح شما بخیر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شهروندان عزیز. تبریک میگیم میلاد با سرسعادت امام هشتم، در خدمتون هستیم.
سپاسگزارم، متقابل ما هم تبریک عرض میکنیم، خدا قوت میگیم به شما همکارانتون. جناب سرهنگ، درباره فروش سوالات امتحانی، این روزها توی یک سری از کانال‌های غیر مجاز به دست ما کپیش میرسه، عکسش میرسه که دارن این موضوع رو صورت میدن. پلیس فتا چه اقداماتی انجام داده؟ چه کار میکنه برای موضوع؟ مردم باید چه کار بکنن؟
در خدمتتون عرضم به خدمت شما. موضوعی که باید شهروندان بهش توجه داشته باشن، اصلا در حوزه کلاهبرداری در فضای سایبری متنوع هست. یکی از انواع کلاهبرداری در با توجه به اینکه زمان کنکور هم به نوعی داره نزدیک‌تر میشه، بحث فروش سوالات در فضای سایبر و در شبکه‌های اجتماعی است. در ماه اخیر به کس شاهد پیش فروش سوالات کنکور در فضای مجازی بودیم. ما در استانمون سالهای قبل نمونه‌ای داشتیم که از طریق پلیس فتا دستگیری هم انجام شد، با توجه به کانال‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی، چه اینستاگرام چه تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی اقدام به کلاهبرداری میکنن. با این عنوان که سوالاتی که ما الان داریم ارائه میدیم با ارتباط و همکاری که با طرح سوالات داشتیم، اقدام به اخذ اونا رو کردیم و الان هم در اختیار داوطلبی میذاریم. از طرفی هم آرم سازمان سنجش رو جلب میکنن و خودشون رو مسئول یا کارشناس سازمان سنجش بعدا معرفی میکنن. باید داوطلبان به این نقطه توجه داشته باشن، هیچ ما هم سریع به تبلیغات دروغین و جذاب و اقوا کننده فروش سوالات کنکور در شبکه‌های اجتماعی رو نخورم و صرفا با تکیه بر دانش و معلومات خودشون در کنکور شرکت نمایند. بعضا هم کلاهبرداران خودشون رو به بهانه پرداخت هزینه به صفحات جعلی درگاه‌های بانکی یا همون فیشینگ هدایت می‌کنن و اقدام به سرقت اطلاعات بانکیشون می‌کنن و از اون طریق حساباشون رو به نوعی خالی می‌کنن. در کنار این موضوع ما کلاهبرداری‌های زیادی دیگه ای هم داریم. حالا یکیشون بحث فروش سوالات هست. با توجه این که برجت فرصتی هم هست، میخواییم در خدمت شما شهروندان باشید. از جمله کلاهبرداری که ما الان باش مواجه هستیم و به نوعی برخوردم کردیم، بحث باندهایی که تحت عنوان اسکیمر یا رسیدساز جعلی یا جعل و کلاهبرداری اسناد در فضای سایبر داشتیم که در هفته گذشته خوشبختانه ما در پلیس فتای استان کرمانشاه 4 باند کلاهبرداری رو دستگیر کردیم در این حوزه‌ای که من اشاره کردم. یکی از نمونه‌هاش اگر وقت داشته باشیم در خدمتتون هستیم، در بحث رسیدساز جعلی حداقل شهروندان در جریان موضوع باشه.
حتما اگر کوتاه بفرمایید متشکرم.
خواهش می‌کنم. یکی از روش‌هایی که مجرمین از اون استفاده می‌کنن تحت عنوان نرم‌افزاریه که رسیدساز جعلی بانکی درست می‌کنه، یعنی رسید بانکی رو ارائه می‌ده در حالی که جعلی هست. اگر به قربانیان و کسایی که به هر جمع توی این حوزه فعالیت میکنن به این موضوع توجه داشته باشن، مطمئنا در دام کلاهبرداران گرفتار نخواهد شد. ما در هفته گذشته 2 باند در این حوزه در استان کرمانشاه دستگیر کردیم. مجرمین ابتدا تومای خودشون رو از سایت آگهی ها یا واسط یا همون برجه دیوار شیپور شبیه اینا انتخاب و باشون تماس برقرار میکنن و سعی میکنن اعتمادشون رو جلب کنن و سپس با فرستادن تاکسی و ارسال رسیدهای جعلی برای گوشی قربانی کارت از اونها تحویل میگیرن، در حالی که هیچ پولی به حسابشون واریز نشده. مجرمین با این جمله که مبلغ رو براتون شبه کردیم و دریافت و چند ساعت طول خواهد کشید، کالا رو دریافت میکنن و بعدش هم اصلا هیچ گونه پیامی برای فرد نمیافته، مبلغ هم واریز میشه و تلفنی هم جواب نمیدن. در این خصوص ما باندی که دستگیر کردیم بیش از 500 میلیون تومان کلاهبرداری کردیم از تقریبا 18 نفر از شهروندان. در خدمتون هستیم.
سپاسگزارم جناب سنگ، ممنونم که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم هم به شما هم به همه همکارانتون.
خسته نباشید، در خدمتتون.
متشکرم، صبح بخیر، خدا نگهدار.
قربان شما، صبح بخیر، خدا.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیوی گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
اما در هفته صنایع دستی هستیم. یک میهمان ارجمند، ویژه، متخصص، خاص، اهل رسانه، استاد دانشگاه روی خط ارتباطی ما هستند. سرکار خانم دکتر مریم جلالی، معاونت محترم صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت فرهنگ میراث، وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی. خانم دکتر، اینقدر ما ذوق زده هستیم از هم صحبتی با شما که این عنوان ها رو دیگه کنار هم چیدنش سخت میشه به لحاظ ذهنی. سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
من هم سلام عرض میکنم، هم شما، هم خدمت همه مخاطبینتون، و میلاد با سعادت امام رؤوف رو خدمت همه کسانی که دل در گروه محبت این خاندان دارن تبریک میگم. خیلی ممنون از دوستتون. بله، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شاید این عنوانش برای دوستان سخت باشه، ولی مهمش اینه که همه ما فعالین عرصه فرهنگ عمیق، اصیل و افتخار آفرین ایران اسلامی هستیم.
من اول بگم که خیلی افتخار میکنیم که هم در معیت به عنوان شاگرد شما، در کسبت شاگرد همراه شما باشیم، که هم صحبت بشیم با شما. میخواییم به مناسبت این هفته خاص، به ویژه شما که معاونت محترم وزیر در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی هستیم، از شما جویا بشیم درباره این روز و این هفته، کارهایی که انجام شده و حتی کارهایی که باید انجام بشه تا برسیم به یک سری ایدئال هایی که مد نظر شما هست. خانم دکتر،
قربان شما، سلامت باشین. اصلا به حضورتون که نامگذاری روزها، همونطوری که همه فعالان فرهنگی میدونن، یه انگیزه است برای تحول و تعهد و تعلق و پاسداشت کسانی که در اون حوزه کار میکنن. من به عنوان یک خادم فرهنگی تمام تلاشم اینه که صنایع دستی معنای گذشته خودش رو بازنگری بکنه، برگشتن به سنت‌های قدیمی و استفاده از هنرهای دستی احتیاج داره به یک بروزآوری، یک کاربردی سازی و یک دایره معنایی جدید. تمام تلاشمون اینه که ما یک بازنده سازی بکنیم مؤلفه هایی رو که در یک گوشه مونده. اگر که اگر صنایع دستی ما همچنان به شکل تزیینی داره استفاده میشه، میطلبه که همه فعالان عرصه فرهنگ، از کسایی که تو حوزه های کسب و کار دارن کار میکنن، کسانی که تو حوزه های طراحی هن، کسایی که تو حوزه های تکنولوژی و فناوری کار میکنن، باید همه اینها در یک پیوستار عمومی همگرا بشن و ما یک تحول، شاهد یک تحول محتوایی، تحول رویکردی و تحول سازوکاری باشیم. چون شعاری که یا مبنایی که برای کارم من انتخاب کردم، اقتصاد هویت بنیانه، اقتصادی که مبتنی بر یک هویت شکل میگیره و هویت ما اینقدر غنیه، اینقدر ما داشته ها و سرمایه فرهنگی و اجتماعی وسیعی داریم که میتونیم باز تعریف بکنیم کلیدواژه های اقتصادی رو بر اساس اون هویت. اگر از فروش حرف میزنیم، اگر از تولید حرف میزنیم، اگر از مواد اولیه صحبت میکنیم، اگر از رفاه و معیشت هنرمندان صحبت میکنیم، همه اینها در این منظومه معنایی تعریف دیگه میشن وقتی که با مضاف الیه هویت ایرانی اسلامی معنا میشن.
و این نکاتی که فرمودید شاید راه درازی رو پیش روی ما تصویر کنه و این راه دراز رسیدنش قاعدتا یک مدیریت بین بخشی هست که میدونیم حتما با تجربه‌ای که شما دارید، با قوت و نیرویی که شما حتما مصروف میکنید، انشالله به زودی زود خواهیم رسید. متشکریم از همراهیتون.
ممنون از لطفتون و امیدوارم که دعای خیر همه هنرمندان که با عشق و دلدادگی کاری رو میکنن، این عشق و دلدادگی عجین بشه با دانش روز، با توانش امروز، و ما بتونیم شاهد این باشیم که صنایع دستی برگرده به صنایع زیستی ما، توی زندگی ما و باعث افتخار ما باشه.
انشالله حتما همین اتفاق خواهد افتاد. رادیو گفتگو هم مثل همیشه توی این حوزه همراه هست، به ویژه این که ما توی این هفته توی دو تا برنامه مفصل دو ساعت رواق، تماشا و انعکاس به این حوزه مفصل خواهیم پرداخت.
من خواهش میکنم چون رادیو گفتگو معبدیه، مبدعیه برای گفتگو و پیدا کردن راه حل‌ها که از گفتگو در میاد، از همه کارشناسا، دست‌اندرکارا، منتقدین، همه این کسا که در این هفته‌ای که نام صنایع دستی بر خودش داره بیان راهکارها رو به ما بگن و راه‌های برون رفت رو بگن، اون جایی که میشه همگرا شد، همگرایی‌ها و نقاط گرانیگاه‌های کار رو توضیح بدن تا ما به عنوان خادمین فرهنگ بدونیم این یک نقشه بزرگی ایجاد بشه که مبتنی بر تلاش‌های همکاران من در گذشته، اون اتفاقاتی که افتاده، سرمایه‌ای بشه برای شروع دوره جدید صنایع دست.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما خانم دکتر جلالی. با افتخار همراه شما بودیم. صبح خوبی آرزو میکنیم.
قربان شما. خدا
نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
در این لحظه جناب آقای دکتر فریدی، ریاست محترم اداره محیط زیست شهرستان ورامین و کارشناس این حوزه، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر فریدی سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان محترم برنامه‌تون. براتون آرزوی روز خوبی دارم.
متشکرم. ما به خاطر اینکه نشون بدیم فقط در هفته محیط زیست نباید صحبت کرد، درباره محیط زیست چه کار خاصی باید انجام بدیم آقای دکتر؟
والا همینجوری که میدونین 50 سال پیش اجلاس جهانی تو کشور سوئد تو شهر استکهلم بوده و به خاطر حفظ زمین و محیط زیستمون این روز رو به صورت جهانی برای تمام کشورها و به حساب بشریت به عنوان روز و هفته محیط زیست قرار میدن. محیط زیست یکی از اون حوزه‌هاییه که زیاد با بخش دولتی نمیشه کنترلش کرد اما محیط زیست خوبی داشته باشیم. و همینجوری که شما اشاره کردین، وظیفه تمام تک تک افراد جامعه است که کمک کنن و هر کسی در حوزه‌ای که هست میتونه کمک کنه. حوزه محیط زیست بحثش حفظ آب و خاک و هوا و گیاهان و جانوران یا همون تنوع زیستیه و اینکه یه نفر میتونه با درست مصرف کردن انرژی، صرفه‌جویی در همین برقی که مثلا ما الان در تابستون هستیم، خب از اون طرف سوخت‌های فسیلی کمتر سوخته میشه و به نسبتش هوا کمتر آلوده میشه، انتشار کربن کمتر میشه، این بحث گرمایش زمین کمتر اتفاق میفته. یه نفر میتونه با یه درختکاری توی حیات خونش، توی یه محیطی که مربوط به فضای سبز هست کمک کنه. یکی میتونه از خودرو تک سرنشین استفاده نکنه، از وسیله حمل و نقل عمومی استفاده کنه. شخص دیگه هست که توی آب میتونه صرفه‌جویی بکنه و حوزه‌های مختلفیه. یعنی اگه ما بخوایم نام ببریم، شما حتی الان یک کفشی رو که استفاده می‌کنی، بحث آب مجازی مثلا، این کفش چندین لیتر، شاید بشه دیگه صدها لیتر آب براش مصرف شده و شما یه کفش هم که درست استفاده کنید به محیط زیست کمک کردیم. و من معتقدم ارزان ترین راه و
متشکرم. این که خواهش می‌کنم، کم هست آقای دکتر، ما
حتما یه جمله رو میگم، ارزان ترین راه برای رسیدن به محیط زیست خوب همینیه که مردم رعایت بکنن مسائلشو.
من چون میخواستم وقتمون کم بود، از شما وقت بگیرم، اجازه بگیرم که فردا هم در خدمت شما باشیم، همین بحث رو در یک فرصت بهتر ادامه بدیم. سپاسگزارم آقای دکتر فریدی، متشکرم، خدا نگهدارتون. و صبح گفتگوی امروز هم در این لحظه به پایان میرسه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، خدا نگهدارتون. در خدمت جناب عباسی هستم.
ممنونم از شما دوست و همکار گرامی. اما آفتاب آمد، دلیل آفتاب.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. خان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
روستاهای اطراف شهر سلماس هستیم، فاصله زیادی با مشهد داریم. برای زیارت تا به حال به مشهد رفتیم؟
نه خیر، نرفتیم.
شما چند سالتونه؟
من 16 سالم.
تا الان دلتون خواسته که زیارت امام رضا بریم؟
بله خیلی.
چرا تا حالا نرفتین؟
نخواستن دیگه امام رضا ما رو.
تا حالا شده زمانی باشه که تلویزیون حرم امام رضا رو نشون میده یا زائری باشه که شما مثلا میشنوین که برای زیارت به مشهد رفتن، بعد شما دلتون بگیره و بخواید که شما اونجا حضور داشته باشی؟
خیلی خیلی دلم
که دلتون میگیره و میخواین چیکار
کنم؟ اینم مثلا به اونجا فکر میکنم، در ذهنمو به اونجا میبرم که میفهمم دیگه چطوره. خیلی وقتام آیه های قرآن رو میخونم.
اگه الان به شما بگن که یه جمله، یه حرفی که تو دلتون هست و دوست دارین به امام رضا بگید،
بله.
چی میگی؟
خیلی امام رضا رو دوست دارم و از امام رضا میخوام که منو تو همه راه زندگی موفق کنه.
خدا همه التماس داشتن رو قبول کن، شفای بابامون بده، عرض امام زمان رو یا مسترد و نازی بخانه. الو بشین گوش بده این امام آزا.
شما ساکن چه شهر یا روستایی هستین؟
استان سیستان و بلوچستان، مرکز استان زاهدان.
سیستان و بلوچستان. شما تا به حال مشهد برای زیارت امام رضا رفتین؟
بله بارها و بارها.
این مسیر طولانی براتون سخت نبوده؟
فاصله زیاد هست، ولی چون عشق هست قطعاً بر ما این فاصله کمتر میشه.
تا به حال از امام رضا حاجتی خواستید که گرفته باشید؟
بدون شک، بدون شک. به هر حال وقتی ما میبینیم پابوس آقامون امام رضا علیه السلام، خب قطعاً با زندگی میبینیم عرض ادب میکنیم، هزار دعا و آرزو هم داریم که بعضی از آرزوهامون در سالیان بدترش اجابت پیدا میکنه. ولی همون که دلمون آزاد میشه، دلمون سبک میشه و دو به دلمون میشینه، خب شاید بزرگترین نعمتی باشه ما وقتی میبینیم پابوس آقامون امام رضا و این حس در ما ایجاد میشه. فکر کنم این بهترین و شیرین ترینش باشه. پدران ما که قدیما میرفتن، چون اسباب وسایل نقلیه نبود، که با شتر و با کاروان میرفتن و آداب سنن خاصی داشتن، تحت عنوان چاوشی گروهای اونها رو بدرقه میکردن و وقتی که از مشهد میومدن باز هم میرفتن در بیرون روستای بیرون شهر، اونها رو بدرقه میکردن و داخل شهر میآوردن. این آداب سنن از قدیم بوده، چون برای پدران ما هم وسایل برای رفتن به حج و یا کربلا اون زمان نبود، چون حج پدرانمون و اجدادمون زیارت آقامون امام رضا علیه السلام در مشهد بود.
فاصله دور رو چجوری نزدیک میکنید؟
آخه ما یه چیزایی که یاد گرفتیم از پدرانمون و اجدادمون یاد گرفتیم، وقتی که دلشون هوای حرم مطهر زامن آهو حضرت امام رضا علیه السلام رو میکنه، ما میبینیم که پدران خودمون به سمت مشهد وای می سلامی از صمیم قلب خودشون و دلشون میگن به آقا، چون به این بود مسافت حالا یه بحثش هست، ولی با دل میشه انسان در هر